ساعت 1 بعد از ظهر در ایران هستین. صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستار برقراری آتش‌بس فوری در نوار غزه شد. مصر و چندین کشور غربی از شهروندان خود خواستند که لیبی را ترک کنند. و دفتر آیت الله علی خامنه‌ای میگوید روز دوشنبه در ایران عید فطر نیست. خوش آمدید به این بخش خبری. شورای امنیت سازمان ملل متحد صبح دوشنبه از اسرائیل و حماس خواست تا فوراً آتش‌بس بی‌قید و شرط اعلام کنند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز در تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خواستار آتش‌بس فوری با هدف رساندن کمک‌های انسانی به ساکنین غزه شده است. فشارها برای برقراری آتش‌بس در حالی افزایش می‌یابد که نبرد اسرائیل و حماس وارد 21مین روز شده و تاکنون بیش از 1000 کشته بر جای گذاشته است. ارتش اسرائیل می‌گوید که از این پس تنها در پاسخ به تیراندازی شبه نظامیان فلسطینی به روی آنها آتش خواهد گشود. گزارش‌ها از نوار غزه حاکی است که از صبح دوشنبه پرتاب راکت از سوی سرزمین‌های فلسطینی نیز به شکل قابل توجهی کاهش یافته است. حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه ایران در جریان سفر به بیروت اعلام کرد حماس در نبرد با اسرائیل تا کنون تنها 3% از توان موشکی و تسلیحاتی خود را استفاده کرده است. به گزارش ایسنا، آقای امیر عبداللهیان که روز یک شنبه پس از دیدار با سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در یک مصاحبه مطبوعاتی شرکت کرده بود گفت ایران کمک‌های غذایی و پزشکی را برای ارسال به غزه آماده کرده و منتظر موافقت دولت مصر است. 4 روز پیش ارتش اسرائیل با انتشار گزارشی اعلام کرد بین 30% تا 40% از موشک‌های نظامی حماس استفاده شده یا نابود شده است. در این بیانیه آمده بود که در نبردهای روزهای اخیر حماس بیش از 2100 موشک نیز به سوی اسرائیل شلیک کرده است. مصر و چندین کشور غربی از شهروندان خود خواستند که در پی خشونت‌های اخیر در لیبی این کشور را ترک کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در ادامه حملات شبه نظامیان اسلامگرا که در 2 هفته اخیر 97 کشته بر جای گذاشت، آتش‌سوزی در یک تانکر نفتی نیز به نگرانی‌های تازه دامن زده است. شرکت ملی نفت لیبی اعلام کرده که این آتش‌سوزی در نزدیکی فرودگاه ترابلوس می‌تواند یک فاجعه انسانی و زیست محیطی به بار بیاورد و تلاش‌ها برای مهار آتش ادامه دارد. این تانکر عظیم حاوی 6 میلیون لیتر سوخت است و در روز یک شنبه در پی اصابت یک راکت آتش گرفته است. درگیری‌های اخیر لیبی خونبارترین درگیری‌ها در این کشور از زمان سقوط معمر قذافی در سال 2001 میلادی است. در حالی که در کشورهای همسایه ایران، افغانستان، امارات، قطر، ترکیه روز دوشنبه امروز عید فطر اعلام شده، ستاد استهلال دفتر آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید ماه شوال دیده نشده و دوشنبه قطعا در ایران عید نیست. دفتر آیت الله خامنه‌ای در لبنان نیز روز سه‌شنبه را عید فطر اعلام کرده است. علمای اهل سنت در کشورهای عربستان سعودی، بحرین، اردن، فلسطین، کویت، مالزی، اندونزی، مصر، یمن، عراق و سوریه نیز روز دوشنبه را روز عید فطر اعلام کردند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران روز یک شنبه نرخ تورم 12 ماه منتهی به تیر ماه 93 را اندکی بیش از 25% اعلام کرد. به گزارش وبسایت بانک مرکزی ایران، نرخ تورم 12 ماه منتهی به خرداد ماه امسال نسبت به سال گذشته کمتر از 28% اعلام شده بود. نرخ تورم بالای 25% در تیر ماه در حالی اعلام شده است که سال گذشته همزمان با روی کار آمدن حسن روحانی نرخ تورم حدود 45% بود. پیش از این علی طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی ایران اعلام کرده بود که سیاست دولت روحانی رساندن نرخ تورم به عدد تک رقمی است. این خبر از ایران ما رو میرسونه به پایان خبرهای این بخش. دعوت میکنم که همراه ما باشید. اگر میخواهید به اخبار و گزارش‌های ما دسترسی پیدا کنید، میتونید به وبسایت ما سر بزنید radiofarda.com و اگر نظری درباره خبرهای روز ما دارید، میتونید با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید که شمارش هست 20420221122112. دعوت میکنم در ادامه شنونده برنامه هفتگی صدای دیگر باشید.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
شنونده شماره دیگری از برنامه هفتگی صدای دیگر هستید و من رویا کریمی مرج در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. اما پیش از همه با خبرها آغاز میکنیم. ایران در رده‌بندی جهانی نابرابری جنسیتی در یک سال اخیر و در زمان ریاست جمهوری حسن روحانی 2 پله سقوط کرده است. گروه توسعه انسانی سازمان ملل با انتشار گزارشی اعلام کرده که ایران از نظر برابری زن و مرد در میان 152 کشور جهان در رتبه 109 قرار گرفته. بر اساس همین گزارش رتبه ایران در سال گذشته از این نظر 107 اعلام شده بود. در این گزارش سهم زنان ایران از اشتغال و بازار کار تنها 16.4% و سهم مردان 73.1%. به عبارت دیگه بیش از 83% زنان ایران بیکارند. اسید پاشی در پاکستان بر روی زنان و دختران جوان همچنان ادامه داره. سه‌شنبه گذشته 2 مرد موتور سوار به 2 دختر 14 و 15 ساله در مرکز ایالت بلوچستان پاکستان حمله کردند و 1 روز قبل از اون هم 4 زن 20 تا 30 ساله توسط موتور سواران مورد حمله اسیدی قرار گرفتن. پلیس پاکستان اعلام کرده که هر دوی این حوادث تحت پیگرد پلیس قرار داره. اما به ایران برگردیم. کردستان، شهر مریوان، جایی که زنی 37 ساله به دست شوهرش به قتل رسیده و در حال حاضر همسرش با وثیقه 400 میلیون تومانی آزاد شده. شاهدان عینی صحنه میگن که بدن زن حلق‌آویز شده بود، در شرایطی که سر و دهانش خونین بوده. همین باعث شده که متهم ردیف اول پرونده همسر زن معرفی بشه که البته همونطور که گفتم با پرداخت وثیقه آزاده. همراه هستیم با پروین ذبیحی، فعال مسائل اجتماعی، ساکن مریوان. خانم ذبیحی، چرا ما همچنان خبرهایی از این دست خشونت آمیز و علیه زنان رو از اون منطقه میشنویم؟
از نظر من دلایل فرهنگی، سنت ها، باورهای غلط، همین نظام و سیستم پدرسالاری به اضافه بی‌پناهی زن چه در اجتماع در میان خانواده و عدم حمایت قانونی ازشون، اینا سه دلیل عمده است که دست به دست هم میده که دست هم مردا رو در کشتن زنا بازتر بذاره.
خانم ذبیحی، ما مدت هاست که خبرهایی در مورد قتل زنان در استان کردستان و مناطق اطراف اون رو میشنویم، اما به نظر میرسه که واقعا هیچ حرکت و اقدامی برای جلوگیری از این ماجرا و کاهش اون صورت نمیگیره. آیا واقعا استانداری، وزارت کشور و مقامات مسئول در استان هیچ توجهی به این اخبار دارن؟
ببینید، ممکنه توجهی هم به اخبار داشته باشن. مسئله آخه خیلی ریشه‌ایه. مسئله احساس مالکیت مرد بر جسم و تن و روان زنه و خب همون حفظ اخلاقیات و مثال از این قبیل که به اندک بهانه‌ای وادارشون میکنه زنها رو بکشن. ممکنه اونا اخبار رو بشنون. مسئله اینجاست که خب طبق قانون مجازات در صورتی که پدر یا جد پدر فرزند خودش رو بکشه، خب چون ولی دم قصاص نمیشه و تنها به پرداخت دیه که محکوم بشه، اما زن بکشه یه جور دیگه است. طبق قانون اون باید قصاص باشه، حالا فرزند خودش باشه، یکی دیگه باشه، هر کسی باشه. اینجا به نظر من این تفاوت قانونیه که خیلی خیلی دست مردها رو باز گذاشته برای کشتن زنها.
اما خانم ذبیحی، به نظر میرسه که کسانی هم که مرتکب این قتل ها میشن بعد از اینکه خانواده مقتول از اتهام اونها گذشت میکنن، از قصاص اونها گذشت میکنن، خیلی راحت به جامعه برمیگردن و جامعه اونها رو میپذیره.
بله دقیقاً همینطوره، مخصوصا اگر قاتل مرد باشه. ببینید اینجا یک تفاوت دیگه هم هست. شما احساس بکنید یک زن قاتل بیا تو جامعه زندگی بکنه، از همون دور شما نگاه ها رو، احساس سنگینی نگاه ها رو، عدم همکاری ها رو باش احساس میکنید. دیگه خانواده پدری از بودن شرم دارن، دیگه تو اجتماع هم دیگه نمیپذیرنش. بعدش هم خب بدون هیچ پشتیبانی تو جامعه رها میشه، ممکنه تو چهار خیلی دیگه از آسیب های اجتماعی هم بشه. من یک مورد دارم که علاوه بر اینکه زنشو کشت، روشم اسید ریخت و سوزان، الان ازدواج مجدد کرده و داره زندگی عادیشو میکنه. من نمیخوام اینجا مردان و زنانش بخونم، تفاوت های فرهنگی قانونی میخوام چه بخونم و اون احساس عمیقی که مرد نسبت به جسم و جان و روان و فکر زن داره. منتها خانم، جامعه پذیری قضیه خیلی مهمه. نه از نزدیک با قاتلایی که دختر یا خواهر خودشون رو میکشن حرف زدن یا دیگران رفتن حرف زدن، همه شون این بار احساس عذاب بزرگن دارن، خود میشن خیلی هاشون، ولی جامعه هم خیلی محرکه براشون، خیلی تحریکشون میکنن. با این دیناموسی چکار میکنن؟ این دخترتون اخلاقیات رو زیر پا گذاشته، دخترتون فلانه، اون بعد نشون فشار میارن که مثلا پدر ظفر محمدی بیاد با افتخار بگه مدام کشتم بیا نگاه بکنیم، بیا ببینیم. بعد خواه میگه که صداشون زدم بیا نگاه بکنم ببینم راحت میشن لاستران بر میدارم.
دولت اسلامی موسوم به داعش به زنان و دختران در شهر موسله عراق که به تازگی به تصرف این ارتش در اومده هشدار داده که اگر از روبنده استفاده نکنند به شدت مجازات میشن. به گزارش روزنامه بریتانیایی گاردین در این فرمان داعش اومده که این به معنای محدودیت برای آزادی زنان نیست، بلکه مانع افتادن اونها در ورطه هرزگی و تحقیر میشه و اجازه نمیده که مانند نمایشی در معرض نگاه دیگران باشن. همراه هستیم با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه که به تازگی عراق رو ترک کرده. آقای جزایری، جزئی جزئیات بیشتری از این فرمان اخیر داعش رو برای ما میگید؟
بله، جزئیات این فرمانی که داعش صادر کرده به صورت بیانیه که مساجد رو مجبور به قرائت اونها در جمع نمازگزاران کرد این هست که از زنان خواسته حجاب کامل رو رعایت کنن، وگرنه با مجازات تعزیر روبرو خواهند شد، مجازاتی که به اشد مجازات توصیف شده. اما داعش غیر از اون چارچوبی برای این حجاب مورد نظرش هم تعیین کرده، پوشیدن لباسی که تمام بدن رو می پوشونه، لباسی که به نوشته بیانیش باید گشاد باشه تا شکل بدن رو نشون نده، دست‌ها و پاها کامل بپوشونه. همچنین زنان موظف هستن غیر از پوشوندن سرشون از روبنده هم استفاده کنن. این چارچوبی هست که داعش مشخص کرده و گفته این یک حجاب کاملا اسلامی هست برای جلوگیری از افتادن زنان در ورطه ابتذال و برای جلوگیری از تحقیر اونها و این محدود کردن این اونها نیست.
اما آقای جزایری، پیش از این پوشش زنان موسل به چه شکلی بوده؟
خانم کریم مجد، زنان در موسل آزاد بودن پیش از این. موسل یک شهری بازرگانی، تعداد زیادی از سرمایه‌داران در اون ساکن بودن، تعداد زیاد و اماکن تفریحی در اون بوده، برای همین زنان این منطقه به طور کامل آزاد بودن و در انتخاب پوشش خودشون هم آزاد بودن. بعضی ها حجاب داشتن، بعضی ها نداشتن و کلن موسیل یک شهر آزادی بود.
و اینطوری که در بیانیه داعش اومده، استفاده از عطر هم برای زنان و دختران ممنوع شده و اونها حق پیاده روی بدون مشایعت با مردان سرپرست خودشون رو ندارن. در هر حال موسل شهر کوچکی نیست. به نظر شما داعش چطور میتونه تمامی زنانی رو که در این شهر زندگی میکنن به این شدت و به این شکل تحت کنترل خودش در بیاره؟
بله، البته ممنوعیت خروج زنان بدون یک محرم از قبل از صدور این بیانیه جاری بوده در موسل. اما داعش یک هایی به نام امر به معروف و نهی از منکر راه اندازی کرده. در خیابان‌های موسل اقدام به گشت‌زنی می‌کنند. حدود چند روز پیش یک جوان رو به اتهام اینکه سعی کرد با دختری نامحرم صحبت کنه شلاق زدن. همین هیئت‌های امر به معروف و نهی از منکر و داره سعی می‌کنه با گشت‌هایی که به راه می‌اندازه در شهر بتونه اون رو کنترل کنه.
و واکنش مردم و زنان نسبت به این فرامین و دستورها چی هست؟ آیا زنان اطاعت میکنند؟ آیا امکان داره که زنانی که به این شکل بخوان تحت ستم و فشار قرار بگیرن هم موسر رو ترک کنند؟
هنوز واکنش آنچنانی نشون ندادن. اونهایی هم که هستن و بیرون میان از منازل کامل مطیع هستن، چون از عواقب این مسئله میترسن. هنوز وضعیت به گونه ای نیست که بخواد اعتراضی علیه گروه داعش از داخل موسر شکل بگیره و کسانی که نمیخوان اطاعت کنن تنها فرار رو برقرار ترجیح میدن.
آقای جزایری، آیا این اقدامات داعش صرفاً در مورد زنان هست و احکام اسلامی رو با شدت و اون چیزی که خودشون مر دقیق اسلام میدونن فقط در مورد زنان داره اجرا میکنه؟
نه، در مورد مردان هم این رو داره اجرا میکنه. به مرور ابتدا از مردان خواسته بود که توبه کنن، صفه توبه رو انداخته بود و کسانی که توبه میکردن رسید دریافت میکردن. بعد از اون قلیان و سیگار رو ممنوع کرد در کل موسل و مناطق تحت کنترل خودش. بعضی از بازی های رمضانی که سالهای گذشته در عراق به عنوان بازی های سنتی شناخته میشد در ماه رمضان ممنوع کرد. یک روزه‌خوار رو تأثیر کرد بود، بعد از زدن شلاق اون رو زیر آفتاب آویزون کرده بود تا وقتی که از حال رفته بود.
به پایان برنامه هفته یه صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. پیش از خداحافظی یادآوری میکنم zan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. به صفحه فیسبوک ما هم میتونید سر بزنید. فقط کافیه عبارت صدای دیگر رو به فارسی و یا دیادر وایس رو به انگلیسی جستجو کنید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.